دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آبا. رادیو و تلویزیون میهن.
بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند.
نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن، به شما ایرانیان در سر تا سر جهان، به ویژه در میهن عزیزمان ایران. خب عرض می شود که چندی هست که مردمان به پا خواستند و بر علیه این رژیم اهریمنی، رژیم ضحاکی برخواستند، قیام کردند. مخلص هم راستی را اون که نه تحلیلگر سیاسی هستم، نه دانش این کار را دارم، نه تجربه این کار را دارم، این چاکر کمینه تنها کوشنده فرهنگی هستم به واسطه اون علاقه دیرین و دوری که در ما بود از اوان کودکی، به واسطه اونچه که از محیط خانواده آموختیم در ما نهادینه شد، این مهر به ادبیات و تاریخ ایران زمین، فرهنگ ایران کهن در ما همیشه جوشید و بالید. بنابراین اگر اینجا مطلبی چند به واسطه اهمیت موضوع عرض می کنم، بحث کارشناسی نیست، مخلصم هیچ گونه ادعایی ندارم، تنها نقطه نظر خودم رو به خدمت شما نازنینان معروض می دارم. دوستان، یاران، سروران، ارجمندان، هم میهنان، شیر زنان و شیر مردان، این رژیم افتادنیست. این رژیم همین حالاشم افتاده. مردم ایران را هرگز نتوانسته اند تا ابد در بند کنند. اینها به پا خواستند. شما نمی توانید بر سر زن ایرانی لچک کنید، گرچه روزی چند به زور، اما این ابدی نخواهد بود. نه ازلی بوده است نه ابدی. هرگز کار با زور درست نمی شود. اما من از چه رو عرض کردم این رژیم افتادنی است؟ برای اون که پایه های این نظام اهریمنی بر دروغ استوار است و ظلم و ستم، ذره المثقالی راستی در نهاد اینها نیست. از بام تا شام دروغ. کار دیروز و امروزشون هم نیست. 1400 ساله که دارن دروغ میگن. این حق رو من بنده تازه کشف نکردم، از عبدالله ابن مقفع گفتن تا حکیم فردوسی، تا شیخ ابن سینا، تا زکریای رازی، تا تا بگیرید بیاید به همین امروز که برسیم به مرحوم کسروی و مهندس بهرام مشیری و دیگران و دیگران و دیگران. اینا چیزی نیست که بنده تازه فهمیده باشم، پیش از من و بیش از من پرداخته شده است. گزاب عرض نمی کنم خدمتون، این را که به خدمت شما عرض می دارم، شیخ و رئیس ابن سینا. حال سخن در سخن می رود، این رو مجبورم که اینجا خاطر نشان کنم خدمت شما. خب دانسته است که ابن سینا به قرن چهارم می زیست، هم دوره بوده است با استاد ما استاد توس. بله، مردی بود دانشمند، فیلسوف. فرض بفرمایید این آقا در سن 6-7 سالگی اونقدر نابغه بود که از ملای شهر میپرسه به چه کار بوده است ایزد منان پیش از آفرینش. ببینید چگونه با اون عقل بچگانه خودش توانسته تمام نظام این آیین اهریمنی رو به زیر سوال ببره. مگه شما نمیگید خدا آفریننده است؟ خیلی خوب باش، خدا دنیا رو آفرید و آدم و حوا و داستان و فلان. شما بفرمایید که قبل از اون خدا داشته چیکار میکرده؟ مدعیان دیگه، مدعیان که همه دانش ها پیش ماست، همه چیز ما میدانیم، خدا تو کتابش گفته. خب بفرمایید خدا قبل از اون داشته چی کار میکرده؟ پاشو رو پاش انداخته بود، داشت سیگار میکشید، چه کار میکرد؟ می میزد، خوابیده بود، به چه کاری مشغول بوده است؟ به چه کار مشغول بوده است پیش از جهانداری؟ و درماند اون ملا، اون آخوند، اون دایی، حالا هرچی که بود. و بعدها کتاب تفسیر جلالین به دست ابن سینا افتاد. این تفسیر جلالین که به خدمت شما عرض می کنم کتابی است که به فاصله 2 قرن بعد از پیغمبر نوشته شده، در واقع به کمترین دروغ و خرافه آلوده است، برای اینکه فاصله زمانیش زیاد نیست. فرض بفرمایید دوره خمینی گجستک را ما همه به چشم خود دیده ایم، به چشم خود دیده ایم. دیگه این چیزی نیست که قصهش رو شنیده باشیم، تو تاریخ خونده باشیم بگیم آقا جاشو ممکنه دروغ گفته باشن. خیلی بگیم به پوست و گوشت و استخوان لمس کردیم آنچه در دوره خمینی بر ما رفت. یا وقتی فرض بفرمایید پدر بزرگ مخلص که خدایش رحمت کناد می نشست و از رضا شاه و محمد رضا شاه و احمد شاه قاجار می گفت، خب اینا رو به چشم خودش دیده بود. یعنی من به عنوان شنونده می تونستم گمان این ببرم که سخنان ایشون مستند است، دست اول است. بله، بنابراین هرچه این فاصله زمانی ما تا اون حدیث تاریخی، تا اون واقعی تاریخی کمتر باشد، می توان گمانه به این برد که کمترین آلودگی رو به دروغ و خرافات داشته. خب این چرا که عرض کردم کتاب تفسیر جلالین یا جلالین به قول ناخوندها به فاصله 200 سال بعد از پیغمبر نگاشته شد، حکایت معراج را چنین آورده در اون تفسیر که شبی خب پیغمبر خوابیده بود، روایت هست که در منزل امهانی، و جبرئیل آمد و رسول مهربانی ها را بیدار کرد و گفت پاشو بریم عرش اعلی، خدا باز کار داره. و پیغمبر روایت می کند که من برخواستم و عبا بردوش کردم و آمدم از در بیان بیرون، گوشه عبای من اصابت کرد به کوزه آبی که در اتاق بود و این کوزه آب واژگون شد. 1400 سال پیش آب در صحرای سوزان عربستان از طلا گرانبهاتر اگر نبوده باشه جای تعجب است. بنابراین وقتی کوزه آب واژگون شد طبیعی ترین کار رو رسول میخواد انجام بده. میگه خم شدم که کوزه آب رو سرپا کنم، که جبرئیل هی زد ای محمد چه میکنی؟ وقت تنگه، رها کن کوزه رو بیا بریم. ما هم گوش کردیم، حرف گوش کردیم، با جبرئیل از در آمدیم بیرون، دیدم بر آستانه در چهارپاییست به اسم براق معروف شده. از این چهارپا از شتر کوتاه‌تر، از استر بلندتر، توصیفش هم این که چهار سومش به طرف بیرون و چهار دو بال داره، دو تا جلو دو تا عقب. با جبرئیل دو ترکه سوار این خرفرشته شدیم و پر کشیدیم. حالا از کجا؟ از مسجد الحرام. بله، تا کجا؟ تا مسجد الاقصا، اورشلیم، بیت المقدس. این مسیر رو با این هواپیمای اختصاصی اینها رفتند. خب آنجا فرود آمدیم و دیدیم به 124,000 پیغمبر. اینا در تفسیر جلالی نامده ها، اینا رو از خودم در نمیارم. آنجا آمدیم دیدیم 124,000 پیامبر ایستادند منتظر که یا محمد کجا بوده، بیا ما میخوام دو رکعت نماز به امامت تو بخوانیم. وایسا اینجا پیش نماز ما شد، وایسا دیم یه نماز دو رکعت نماز هم خواندیم. و بعد جبرئیل گفت آقا بریم. بریم رفتیم، رسیدیم بر آسمان اول، بر در آسمان اول جبرئیل دق الباب کرد. موکل پرسید کیست که در میزند؟ جبرئیل گفت منم. گفت که همراه توست؟ گفت حبیب خدا. گفت اذن دخول دارد؟ پیداست که اون موکل آسمان هم در جریان این اپوینتمنت نبوده، آگاه نبوده از قرار ملاقات باری تعالی و رسول مهربانی ها. سوال میکنه از جبرئیل اذن دخول دارد؟ میگوید بله، خدا منو فرستاده برم دنبالش. موکل آسمان در رو باز میکنه و من وارد آسمان اول شدم و در اونجا آن نمیدونم کدومی که از انبیا، فکر میکنم آدم صفوت الله رو در اونجا دیدم، خیلی هم فرقی نمیکند. در اونجا دیدم و یک چاخ سلامتی هم با اون کردم و رفتیم طبقه دوم. دوباره همین حکایت در طبقه دوم تکرار شد. دق الباب کرد جبرئیل بر در آسمان دوم و موکل پرسید کیست که در میزند؟ همون سوال و جوابات تکرار شد و من وارد آسمان دوم شدم و در اونجا موسی را دیدم. با او هم چاخ سلامتیمون رو کردیم، رفتیم همینجور آسمان سوم، نمیدونم عیسی رو دیدم، آسمان چهارم یوسف رو دیدم، رفتیم آسمان هفتم، اونجا ابراهیم رو دیدم و خلاصه. و باز هم رفتیم بالاتر که دیگه جبرئیل گفت من از اینجا بالاتر نمیتونم بیام، اینجا دیگه پرهای من میسوزه و فقط جایگاه مختص توی تو برو. و حال دیگه از اینجا به بعد است که حکایت عرض میشود که حضور پیامبر است در محفل خدا، که حالا ما شیعیان ساختیم براش که بله اونجا خدا با صوت علی با پیغمبر حرف زد، با دست علی با پیغمبر مصافحه کرد، همه دروغ. و باری دستورات رو از خدا میگیرم و برگشتم بیام پایین. از این آسمان ها که یکی یکی میامدم پایین، با پیامبریم که تو اون آسمان بود خداحافظی میکردم. در آسمان دوم که موسی رو دیده بودم، موسی از من یه سوالی کرد، گفت یا محمد تو در این دستوراتی که از خدا گرفتی، آیا خدا برای امت تو نماز هم تعیین کرد؟ عرض کردم بله. گفت چند تا؟ گفت 50 نماز در روز. موسی یه نگاهی کرد گفت یا محمد 50 نماز به نظر خودت زیاد نیست؟ مردم نمیخونن ها، برو به نظر من برگرد و به خدای موضوع رو بگو و بگو قدری کمترش کنه. 50 نماز بار زیادی بر دوش مردم. یه ذره فکر کردم دیدم راست میگه این موسی، بعدم نمیگه خیلی زیاده، 50 بار مردم در روز نماز بخونن، زیاد بذار بریم کمترش کنیم. رفتیم بالا دوباره این مسیر رو برگشتیم، رفتیم بالا نزد خداوند و خلاصه کمش کردیم و برگشتیم آمدیم پایین. دوباره اونجا تو آسمان دو موسا من رو گفت چقدر یا محمد؟ گفت تخفیف گرفتن. چند تا شد؟ گفت شد 45 تا. گفت یا محمد 45 تا هم زیاده، مردم نمیخوانند. مجدداً تأکید میکنم به نظر طنز و فکاهی میاد، اما اینا رو بنده از خودم نساختم ها، اینا تو کتاب تاریخ اسلام نوشته شده. اگر از تعصب رگ گردن به بیرون میزند یقه مورخین رو بگیرید. باری دوباره برگشتم پیش خدا که یا خدا موسی میگه 45 تا هم زیاده، امکانش هست کمتر کنی؟ دوباره تخفیف دیگری گرفتم و برگشتم و موسی گفت خب چه شد؟ گفت شد 40 نماز. گفت یا محمد 40 نمازم زیاده، نمیخونن قوم، نمیخونن، من اینا رو قبلا آزمودم، 40 نماز در روز کسی نمیخونه. خلاص آقا درد سرتون ندم، انقدر این به بالا رفته تخفیف گرفته برگشته، بالا رفته تخفیف گرفته برگشته، تا در نهایت رسید به 5 نماز در روز، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا. اما موسی به همون هم اعتراض میکنه، میگه محمد مردم 5 نماز رو هم نمیخونن، برو بازم کمترش کن. که دیگه اینجا رسول میگه آقا من دیگه خجالت میکشم، روم نمیشه بعد از این همه به محضر خدا رفتن و از او درخواست تخفیف کردن و خدا هم درخواست من رو اجابت کرده، دیگه واقعا شرم حضور میکنم، بخوام برم دوباره بازم تخفیف بگیرم. بچه‌ها خوبه دیگه، آقا از 50 رسوندیم به 5 دیگه، 1/10 شد، 90% تخفیف گرفتیم. و در نهایت با همین 5 نماز قائل خاتمه پیدا کرد و ما دوباره رسیدیم آسمان اول و اونجا دوباره سوار همون خر فرشته شدیم و برگشتیم از اورشلیم به مسجد الحرام. اونجا وقتی در خونه رو باز کردم رفتم تو، دیدم اون کوزه آبی که در آغاز کار عبای من به این کوزه گرفته بود و این کوزه واژگون شده بود، هنوز قطره آبی بیشتر از اون خارج نشده و من توانستم بلافاصله این کوزه رو سرپا کنم و از حرام و هدر شدن آب جلوگیری کنم. باری این داستان چنان که عرض کردم در تفسیر جلالین نوشته شده است و به دست ابن سینا افتاد، شیخ الرئیس ابو علی سینا، دانشمند بزرگ 1000 سال پیش. وقتی این حکایت رو خوند به فکر فرو رفت و مطلبی عنوان کرد. خب او با خودش اندیشید که از غذای روزگار این سفر به این طول درازی، عربستان کجا، برو تا اسرائیل، بعد اونجا این 7 طبقه آسمان رو یکی یکی برو بالا بیا پایین چند بار، در نهایت این مسیر رو برگردی. و میگه این کوزهی که واژگون شده بود فقط یه قطره آب ازش اومده بود بیرون، یک معنی بیشتر نمیتواند بدهد، و اون این که این سفر به این طول و درازی با سرعتی سرسام‌آور انجام شده، ورای سرعت نور، بله جز این میسر نیست که نمیتونه با هر جنب و جتی هم رفته باشه، اون کوزه هر چقدر آب داشته بالاخره خالی میشد دیگه، کافی بود 20 ثانیه این کوزه واژگون باشه همه آبش خالی میشد، نه که یه قطرهش فقط بریزه بقیهش اون تو بمونه. بنابراین یک نتیجه میگیریم که این سفر با سرعتی ماورای حد تصور انجام شده است. خب اون موقع هنوز انشتنی نیامده بود، فرضیه نسبیت مطرح نشده بود و هنوز این مقدار آگاهی نبود که اگر جسمی به سرعت نور برسد ماده تبدیل به انرژی می شود، این رو کسی هنوز نمی دانست. اما ابو علی سینا با آن علمی که او داشت، با آن مایه از نبوغی که او داشت، یک چیز رو میفهمید. حقش این بود، میگفت بدن مادی آدمی، این جسم خاکی، توان تحمل چنین سرعتی رو نداره. حرف ابو علی سینا این بود. این داستان معراج چنانکه در تفسیر جلالین نوشته شده است، فقط به یک شرط میتونه واقعیت پذیرفته باشه، و اون اینکه با سرعت فوق‌العاده‌ای انجام شده باشه، و چنین سرعتی برای بدن آدمی قابل تحمل نیست. آخوندهای زمانه ازش پرسیدن خب منظور شما چیه؟ میخوای بگی دروغه این حرف؟ گفت نه 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 نه، من نمیگم دروغه، نه راسته، میگم بدن آدم نمیتونه اینو تحمل کنه. گفت خب یعنی چی؟ گفت یعنی چگونه عرض کنم، پیغمبر با جسم مبارکش به این سفر نرفته. گفت یعنی چی؟ گفت چی بگم، روحشون به این سفر رفته. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی در عالم رویا این سفر رو انجام داده. گفتن یعنی چی؟ گفتن خب یعنی خواب دیده، یحتمل خواب دیده پیامبر. گفتن بگیرید بکشید این کافر دهری را. یه زمانی این سریال ابن سینا رو در همین تلویزیون نظام پربرکت نشون میدادن، اگه خاطر عزیزان باشه، در همون مرحوم زنده یاد که به تازگی فوت کرده امین طارق نقش ابو علی سینا رو بازی میکرد. از عجایب روزگار اون که چه تقارنی پیدا کرد با این برنامه ما، خدایش رحمت کناد. باری اگه خاطر نازنینان باشد، در اون سریال این ابن سینا مرتب در حال فرار بود، همش داشت فرار میکرد. از چی داشت فرار میکرد؟ از حکم ارتدادی که آخوندها بهش داده بودن سر همین ماجرا. تو میگی پیغمبر خواب دیده؟ نه خیر، رسول ما با همون عبای مبارک، با همون نعلین مبارک، با همون جسم شریفش به این سفر رفته. تو کافری که داری این حرفو میزنی. و باز هم شاید خاطر عزیزان باشه، در کتب دبیرستانی ما بود یک رباعی بود منسوب به ابو علی سینا که بسیار مشهور است، که فرموده کفر چومنی گزاف و آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در ده چومن یکی و آن هم کافر، پس در همه ده یک مسلمان نبود. هیچ موقع ما نشستیم فکر کنیم که اساساً ابن سینا برای چی میبایستی یه همچین رباعی رو گفته باشه. اگه کسی به او تهمت کفر زده بود، بله به او گفتن کافری. چرا؟ چون این ماجرای عجیب و محیر و عقول معراج با دو تا چارتای او جور در نمی آمد، جور در نمی آمد. گفت این از میسرات خارج است، میسر نیست همچین چیزی، میسر نیست. نجوری فرمایید، این از ابن سینا. به ماه رمضان میگفت ماه مرضان، هرچی بیماری بود در این ماه به وجود میومد، از این رژیم بد غذایی، از صبح کله سحر تا افطار هیچی نخور، بعد افطار بشین بلنبون تا دم سحر. این چه رژیم غذایی؟ این آخه کجاش خداییه؟ کجاش پرهیزگاریه؟ کجاش تقواست؟ کجاش معنویه؟ معنویت در اینه؟ اینجوری معنویت به معنویت میرسی؟ علی؟ یا اینی که بنده عرض میکنم تمام این بزرگان ما اشارت کردن، زکریای رازی دانشمند بزرگ، کمیست، فیلسوف، کاشف الکل، کتاب نوشت به نام مخارق الانبیا، مخرقه های پیامبران، دروغ های پیامبران. چه نوشتن این کتاب؟ نوشت آقا در بهترین حالت، اینه داشته باشید، در بهترین حالت در خوشبینانه ترین حالت، این پیامبرانی که ادعای ارتباط با آسمان می کنند دیوانگانی بیش نبودند، عقل سالم نداشتند، وگرنه کسی نمیگه از آسمان جبرئیل به من نازل شد. که این آسمان شکافته شد و جبرئیل به تو نازل شد؟ چرا هیچ کس ندید؟ چرا دیگه به کسی نازل نمیشه؟ تا زمانی که نوشتار نبود اینا نازل میشدن، بله، همچین که تاریخ نویسی شد دیگه جبرئیل هم نازل نشد. اینطوره؟ بنابراین اون نوشت زکریای رازی که در بهترین حالت اینایی که ادعای ارتباط با آسمان میکنند دیوانگانی بیش نیستند و در بدترین حالت شیادان و کلاهبردارانی هستند که میخوان برای مردم وهم و واهمه و ترس ایجاد کنند و از اون وهم و واهمه سوء استفاده کرده بر اونها حکومت کنند، حکمرانی کنند، به امیال خودشون برسند. میدونید چه کردن باش؟ با همون کتاب انقدر بر سرش کوفتن تا کور شد و بعدم نسخه های اون کتاب را آتیش زده. امروز چند خط از اینها به دست ما رسیده، کتاب که چه عرض کنم، صفحه که چه عرض کنم، چند خط برای ما باقی مانده، اونم از این که یکی آمده نقل قول کرده از او در کتاب خودش، نه که از اون کتاب از سوزون در چیزی باقی مانده. خیر، مثلا یه آخوند دیگه اومده گفته این رازی پدرسوخته چنین گفته است و به این وسیله به ما رسیدی که او چه گفته است. و این عرض کردم این داستانه که این فقط و فقط بر دروغ استوار است، بر خرافات استوار است، بر بدآموزی استوار است. به ما گفته شد آخه فرض فرمایید یکی دوتا هم که نیست، این داستان شفاعت. بله آقا، شما در شب عاشورا حدیث داری؟ ما فکر نکنید اینا رو من از خودم نمیسازم. علامه محمد باقر مجلسی، علامه، اینا حدیث ها نوشته شده، اصول کافی، حیف کاغذ، حیف قلم، باری حدیث داریم که هر کس در شب عاشورا بگرید یا بگریاند، یا خودش عشق بریسه یا 2000 پول بده به یا آخوندی بگه تو برو از مردم یه عشقی بگیر، یه روزهی بخون، هر کس در شب عاشورا بگرید یا بگریاند خداوند بهشت را بر او بایا می کند. گارانتی کرده، بهشت گارانتی شد. آقا ببینید چه مایه، چه میزان بدآموزی در این نهفته است. ما کاری اصلا با امام حسین نداریم. آقا امام حسین آزاد مرد، آدم خوب، حالا اگر اشتباه کرده نکرده، اشتباه محاسباتی، اشتباه سیاسی، اشتباه تاکتیکی، اصلا به اینها کاری نداریم. میخوام عرض کنم چه مایه از این حکایت ها استفاده ناسواب کردن، سوء استفاده کردن. این چه حدیثی است؟ ببین خود به معنیش بکن، میگه چه آقا هر کاری تو دنیا دوست داری برو بکن، مهم نیست، شب عاشورا یه قطره اشکی بریز، نه نمیتونی گریت نمیاد، اشکال نداره، پول بده یا خوندی بیار از ملت اشک بگیره، تمومه، خدا گناهات بخشیده، برو حالشه و تمام شد، بهش تو خریدی. گرفتاری گرفتاری. برای همینه که عرض میکنم خب شما فکر کنید تا کی میشه با این دروغ سر پا موند؟ تا کی؟ بار دیگر عرض میکنم، من که تنها اینو در نیافتم، من اولین نفر که نیستم، من بلکه آخرین نفر باشم که این رو فهمیدم. در همین عصر خود ما دکتر جلال ایجادی، مهندس بهرام مشیری و دیگران، حالا اینجا اسما به خاطرم نمیمونه که بخوام تک تک نام ببرم، اما خب علی دشتی، مرحوم علی دشتی، شجاع الدین شفا و و و و و, و یکی دوتا نیست، بنشینید پای حرفاشون، پای کتابهاشون بخونید. ما هرچه بدبختی میکشیم از نخوندنه، از تعصب، تعصب کورکورانه. این چه بیچارگیست که ما داریم، این چه بدبختیست که اهل کتاب خواندن نیستیم. مکتب قهوه خونه‌ای، قهوه خونه هم خوبه به جای خودش، به اندازه خودش. خب اجازه بدید که چند بیتی از شاهنامه براتون بخونم، تا فکر نکنید که در مورد استاد طوس بنده فقط یک ادعایی کردم و چنین نبوده است. از نامه یزدگرد سوم، از زبان یزدگرد سوم بشنویم راجع به این اهریمنان چه گفته. بخشی از نامه که یزدگرد سوم نوشته است به عرض می شود استانداران خودش در طوس در خراسان، نوشته است که همانا که آمد شما را خبر، که ما را چه آمد ز اختر به سر، از این مار خار اهریمن چهرگان. دوستان مدینه رو میگه ها، دوستان مدینه، از این مار خار اهریمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، نه گنج و نه تخت و نه نام و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. چنین است پرگار چرخ بلند، که آید بدین پادشاهی گزند، از این زاغ ساران بی آب و رنگ. نمیتونست جور دیگه ای حرف بزنه استاد در مورد اینها، در مورد یاران مدینه؟ نه، همین فقط این واژه ها رو میتونست استفاده کنه. از این زاغ ساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش، نه نام و نه ننگ، بدین تخت شاهی نهاده است روی، شکم گرسنه مرد دیهیم جوی. انوشیروان دیده بود این بخواب، که از این تخت بپراکند رنگ و آب. جدم انوشیروان چنین روزی رو به خواب دیده بود که این تازیان یورش میارن. حالا خواب جدش رو تعریف میکنه. چنان دید که از تازیان صد هزار، هیونان مست گسست مهار، گذر یافتندی به اروند رود، نماندی بدین بوم و بر تار و پود. به ایران و بابل ز کشت و درود، به چرخ زحل بر شدی تیر دود، هم آتش ببردی به آتش کده، شدی تیر نوروز و جشن سده. از ایوان شاه جهان کنگره، فتادی به میدان او یک سره. کنون خواب را پاسخ آمد پدید، زما بخت گردن بخواهد کشید. شود خار هر کس که بود ارجمند، فرومایه را بخت گردد بلند. پراکنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. عنایت بکنید به این دو بیت، اجازه بدید یک بار دیگه این دو بیت رو بخونم، به یه دلیل دارم. میگوید بعد از هجوم اینها، بعد از حکومت این اعراب چنین خواهد شد، شود خار هر کس که بود ارجمند، فرومایه را بخت گردد بلند، پراکنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. خب اگر ما این کتاب رو با دقت یک بار از اول تا آخر خوانده باشیم، بسیار پیدا میکنیم ابیاتی دقیق شبیه همین دو بیت در کجا؟ در داستان ضحاک ماردوش. جالبه این تقارب، فکر میکنید اتفاقی بوده؟ فکر میکنید شانسی بوده؟ از قضای روزگار چنین شده؟ خیر، عرض کردم استاد روزی 4 بیت شعر میگفته، فکر میکرده داره چه کار میکنه. یکی از دلایل جاودانگی این کتاب همینه، فکر پشتش بوده، اندیشه پشتش بوده، خرد پشتش بوده. خب در داستان ضحاک ماردوش چه بود؟ موقعی که ضحاک حکومت رو از جمشید میگیره و پادشاه ایران میشه، چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار، نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان، هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند، شده بر بدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز براز. ببینید چقدر شبیه اه 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 اه. حیرت برانگیزه، چه شباهتی، این همینه. پراکنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. یا اون بیت، شود خار هر کس که بود ارجمند، فرومایه را بخت گردد بلند. بنابراین استاد به ما گفته آقا چه خبره، ما منتها در نیافتیم، در نیافتیم. تو گویی این گوش ما در بوده، این گوش دروازه، اما امروز روز دیگریست. امروز ملت ایران به پا خواسته، امروز عصر اینترنت هست، قرن 21 قرن 21 هست، نه چنان است که بتوانید مثل 1400 سال گذشته چون ضحاکان بر گرده مردم بنشینید و حکمرانی کنید. این درخت حنظلی که شما کاشته اید، گاه خزانش فرا رسیده، پیر و فرتوت و میان تهی گشته، هر آینه افتادنیست، هر آینه افتادنیست. پس ای برادر پاسدار من، ای دوست پاسدار من، ای برادر بسیجی من، قبل از این که اون ماشه رو بچکونی، یک لحظه با خودت فکر کن دارم چه می کنم. به روی کی آتش می گشایم؟ این مردم مگه چی میگن؟ مگه حرف ناحساب می زنن؟ کیو دارم می کشم؟ کیو باید بکشم اگه قرار باشه کسی رو بکشم؟ مردم خودم رو؟ مردم مظلوم و ستم دیده خودم رو که به حق دارن اعتراض میکنن؟ در سمت راستی اند مردم، همواره چنین بوده. این خرد جمعی است. اندکی صبر، سحر نزدیک است. به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم و من میخوام در اینجا از فرصت استفاده کنم و غزلی سرودم، این رو به همه شما شیرمردان و شیرزنان ایرانی تقدیم کنم. از قول این قوال ها و از فعل این دجال ها گردیده بدتر حال ها، هم تیره تر احوال ها. از جور این صیاد ها و از مشی این غواد ها، مخروبه شد آباد ها، برباد بیت المال ها، افتاده در گرداب ها، بیتوش ها بیتاب ها، و از خون بس سهراب ها، در غم نشسته زال ها. از بام ها تا شام ها، دل ها پر از آلام ها، زین حجت الاسلام ها، رمال ها، دجال ها. زنگار بر شمشیر ها، بر روی خور بسقیر ها، بر سینه آمد تیر ها، این ماه ها و سال ها. از جور این خودکامه ها، خون می چکد از خامه ها، هم شعر ها هم نامه ها، آتش زند بر حال ها. زین اهرمن آیین و دین، ویران شده ایران زمین، بگرفته جای فرودین، شعبان رجب شوال ها. شد جام جانم پرشرنگ، از این احادیث جفنگ، قال فلان ابن دبنگ، بلهم از اللزال ها. محصا حدیث و کیمیا، دیگر نوید و پوریا، خون داده از بحرت ندا، گشته الف ها دال ها. دیو اژدها و اهرمن، دشمن که ضحاک است و من، از نسل پاک تهتن، برمی کشم چنگال ها. ایران بهارستان ماست، این بیشه شیران ماست، جنگ است و کارستان ماست، زلزالتون زلزال ها. تقدیم به شما یاران، سپاسگزارم. با آرزوی بهترین ها برای شما، با سپاس از اینکه وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید، و با امید بهروزی و پیروزی ایران و ایرانیان بر اهریمنان ضحاکی، همه شما را به ایزد منان می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دوصد بدرود و پاینده ایران.